4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای روز جمعه در سطح وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. مجلس عوام بریتانیا روز جمعه درباره شرکت آن کشور در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رأی گیری می کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در آستاراخان دیدار و گفتگو می کنند. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای روز جمعه در نیویورک در سطح وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. عصر پنجشنبه به وقت محلی نیز محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون نشستی برای گفتگو درباره اختلاف‌های باقی مانده و پیشرفت‌های به دست آمده در پرونده هسته‌ای ایران برگزار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده است که در برخی کلیات طرفین اشتراک نظر ندارند ولی در جزئیات توافقاتی صورت گرفته است. احتمالاً محمد جواد ظریف با نماینده سه کشور اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم نشست جداگانه‌ای برگزار خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق پایان این دور از مذاکرات هسته‌ای اعلام نشده است. مجلس عوام بریتانیا روز جمعه درباره درخواست دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، برای شرکت ارتش آن کشور در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رأی گیری می کند. در صورت تصویب این درخواست، نیروی هوایی بریتانیا برای مقابله با گروه داعش به آمریکا و فرانسه خواهد پیوست. در لندن گفته می شود احتمالاً پس از رأی‌گیری مجلس عوام، 6 جت جنگنده بریتانیا که در قبرس مستقر هستند عملیات خود را آغاز خواهند کرد. مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، گفته است جنگ علیه گروه خلافت اسلامی ممکن است 3 سال طول بکشد. آمریکا میگوید که توانسته است هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی را سربریده شناسایی کند. در هر 2 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند، با چاقوی بزرگ سن قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است. انتشار ویدیوهای مربوط به سربریدن افراد به وسیله یک گروه خلافت اسلامی با انتقادهای بین‌المللی از جمله رهبران کشورهای آمریکا و بریتانیا مواجه شده است. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، روز دوشنبه در شهر آستراخان و در حاشیه نشست دریای خزر با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، یکی از مقام‌های ارشد کاخ کرملین، گفته است در این نشست گسترش روابط تجاری و اقتصادی و همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای بین دو کشور و نیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اوضاع عراق، سوریه و افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد. نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز دوشنبه برای بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات چند ساله و بحث درباره اختلاف‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در شهر آستاراخان روسیه برگزار خواهد شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در خصوص وضعیت حقوق بشر. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دراویش زندانی از جمله 9 درویشی شد که از حدود 1 ماه قبل در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. در همین ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از دولت ایران خواسته است به تعهداتش درباره حقوق بشر در آن کشور عمل کند. حسن فرامرز.
در این نامه سرگشاده، سازمان عفو بین الملل با اعلام این نکته که ایران در سال 2002 میلادی متعهد شد که با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کند، از حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواست ترتیب اتخاذ کند تا گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه یابد از ایران بازدید کند. در این نامه آمده است که دیدار کارشناسان مستقل حقوق بشر از کشورها راه را برای گفتگوهای سازنده بین کشورها و جوامع بین المللی هموار می کند و فرصتی فراهم می آورد تا طرفین نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه حقوق بشر به بحث و تبادل نظر بگذارند. در این نامه که وبسایت سازمان عفو بین الملل آن را منتشر کرده، آمده است که ایران از سال 2005 میلادی حدود 10 سال پیش تا کنون راه را بر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد بسته و به او اجازه بازدید از ایران را نداده است و این امر تعهدات ایران را در پیمان‌نامه‌های سال‌های 2002، 2009 و 2010 میلادی نقض می‌کند. بر اساس این نامه در جریان مذاکراتی که در سال 2012 بین ایران و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان صورت گرفت، ایران متعهد شد که از نمایندگان سازمان ملل متحد دعوت کند تا از آن کشور دیدن کنند، اما این تعهد هرگز عملی نشد. در ادامه این نامه سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، شمار بالای دستگیری‌ها و اعدام‌های بی‌رویه، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های ایرانی، سانسور شدید مطبوعات و سرکوب آزادی بیان در ایران را از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران نام برده و اعلام کرده است که بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران می‌تواند به بهبود شرایط در آن کشور کمک کند. عفو بین الملل نوشته است که از سال 2005 میلادی 7 بار از دولت ایران تقاضا شده است تا به نمایندگان سازمان ملل متحد اجازه دهد از آن کشور بازدید کنند، ولی تا کنون این درخواست ها به جایی نرسیده است. دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران، بازدید کارگروه سازمان ملل متحد از آن کشور درباره دستگیری ها و ناپدید شدن های افراد در ایران، دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران درباره اعدام های خودسرانه و غیر رسمی، دیدار نماینده ویژه سازمان ملل از ایران برای بررسی مسائل مربوط به تغذیه و حق انسان به برخورداری از تغذیه مناسب، بازدید کارشناسان مستقل از ایران پیرامون مسائل و مشکلات اقلیت‌های ایرانی، بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران در مورد استقلال قضات و وکلای دادگستری و دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران در مورد آزادی مذاهب در آن کشور از جمله مواردی هستند که دولت ایران با آنها موافقت نکرده است. سازمان عفو بین الملل در پایان یادآور شده است که عدم همکاری ایران با سازمان ملل متحد تعهدات آن کشور در پیمان‌نامه‌های بین المللی را نقض می‌کند و وعده‌های انتخاباتی دولت حسن روحانی را زیر سوال می‌برد. این سازمان در پایان از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته است برای جلب اعتماد جامعه جهانی به گزارشگران سازمان ملل متحد و کارشناسان مستقل اجازه دهد از ایران بازدید کنند تا همگان در بند که دولت ایران در امور مربوط به حقوق بشر با شفافیت عمل می کند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خب گزارش رو شنیدید در خصوص سازمان عفو بین الملل و درخواستی که در نامه سرگشادهش به حسن روحانی داشته در مورد تعهداتش نسبت رعایت حقوق بشر. در همین ارتباط همونطور که در خبر هم شنیدید، سازمان عفو بین الملل بیانیه رو هم منتشر کرده در خصوص وضعیت دراویشی که در ایران زندانی شدند. بکتاش خمسپور با همسر حمیدرضا مرادی، یکی از دراویش زندانی، گفتگویی داشته صدیقه خلیلی در ایران.
از 28 مرداد که ایشون رو برده، من اصلا با ایشون صحبت نکردم. بعد اتصاب ملاقات هستن، اتصاب قضا هستن، اتصاب تلفن هم هستن.
اکنون آیا وکیلی دارن این عده از دراویش و وکلاشون که در زندان هستن؟
بله وکیل دارن. خب متاسفانه برای که پروندهشون دادرسیش عادلانه نبود شرکت نکردن. وکیلشون هم که اجازه ندادن که پرونده رو بخونه، اینا بدون حضور خودشون یه حکم غیابی دادن که 10 سال و نیم الان به همسر من دادن. چون دادرسی رو عادلانه میدونستن، قاضی رو هم قبول نداشتن. خودشون قانوندان هستن، وکیل هستن و اطلاع دارن از همه چی.
شما اجازه ملاقات ندارین با همسرتون؟
چرا اجازه ملاقات دارن، خودشون اتصال ملاقات هستن به خاطر فشارها و ظلم و ستمایی که هم داخل زندان هست هم بیرون اتصال ملاقات کردن. از 28 مرداد که ایشونو بردم، من هیچ ملاقاتی با ایشون نداشتم. سه‌شنبه هفته قبل که اصلا اطلاع نداشتم که چه بندی هست، کدوم بند هست، بعد که ملاقات دارن چه جوریه. بعد با معاون زندان صحبت کرد، همه خانواده ها بودن، بعد ما رو همراهی کردن اومدن زندان. بعد ما با آقای قبادی رئیس محافظت اطلاعات قوه قضاییه صحبت کردیم، بعد گفتن که شما میتونید همسرتون رو ببینید. بعد ما هم همه خانواده هاشون اونجا بودن، گفتیم که فقط یه نفر ملاقات نمیخواد، الان ما هشت نفر رو باید ببینیم، چون الان یک ماه ما از سرنوشتشون اطلاع نداریم، به خاطر که الان همسر من جراحی قلب انجام داده بودن، بعد به حمایت از آقای کرمپور به زندان برگشتن، تحت مراقبت های ویژه بودن که هیچ اطلاعی نداریم، باید حتما ما اینا رو ببینیم و اگر نبینیم، الان که درابش اینجا تحصیم کردن داخل سالن ملاقات اومدن بیشتر از جمعیتشون میشه، باید ما هم حتما اینا رو ببینیم. بعد گفتن که باشه من با رئیس زندان صحبت میکنم که به شما ملاقات بدیم. بعد ما ملاقات حضوری میخواستیم، به ما ندادن، گفتن با ملاقات کابینی، چون از وقت اداری گذشته ملاقات کابینی. بعد ما یه دو ساعت اونجا معطل شدیم، یعنی از صبح رفته بودیم، بعد دیگه ساعت 2 تا 4 ما رو صدا زدم، ما رفتیم سالن ملاقات بالا که پشت کابین نشستیم، 2 ساعت بعد اومدن گفتن که خودشون گفتن ما فقط تنها ملاقات و لباس پوشیدن اونا نمیخوان، بعد گفتن اول ما ملاقات کابینی میخوان، بعدش هم تنها چیزی که ما میخوام این نیست که فقط با ما ملاقات کنن، ما میخوام که این ظلم و ستم ها از رو جامعه درابیش برداشته بشه، امنیتی به ما نگاه نکنن، چون ایران وطن ما هست و ما وطنمون رو دوست داریم، باید آزاد باشیم. بعد من فکر میکنم که اینا خواستشون اینه که از تمام دراویش حقوق مدنی میگن باید برخوردار باشیم، آزادی عقیده داشته باشیم و برگزاری مراسم های اعتقادیمون کسی دخالت نکنه. خواستشون اینه، گفتن تا این خواستمون برآورده نشه ما از اعتصاب قضا دست برنمیداریم.
صدیقه خلیلی همسر حمیدرضا مرادی یکی از درویش زندانی در ایران بود که با ما گفتگو میکرد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی درویش گناه‌آبادی زندانی در ایران شده. به شیراز سری بزنیم. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 2 مهر ماه خبرهای مربوط به تخریب خانه‌های بافت تاریخی شهر شیراز رو بزرگنمایی رسانه‌ها و برخی افراد نامیده. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدرضا دستقب نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی اخبار و گزارش‌های برخی رسانه‌های داخلی در مورد تخریب بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز را بزرگنمایی و ایجاد فضای شانتاج تبلیغاتی نامیده و گفته است که تخریب این ساختمان‌ها ارتباطی با پروژه حرم تا حرم نداشته است و این پروژه به گفته او قبلاً اجرا و به اتمام رسیده است، اما او در همان حال تصریح کرده که در آنجا یک مجموعه 57 هکتاری وجود دارد که با تصفیب شورای عالی معماری و شهرسازی قرار است در آن اصلاحاتی صورت گیرد که هدف آن آبادانی و توسعه در اطراف حرم‌ها و بناهای مذهبی است. در تاریخ 27 شهریور ماه خبرگزاری ایرنا از تخریب شبانه 10 خانه که در مجموعه شاهچراغ در محله اسکندری شیراز قرار داشتند خبر داد. به دنبال آن روزنامه شهروند در تاریخ 29 شهریور در گزارشی از چگونگی تخریب شبانه خانه‌های تاریخی شیراز و تلاش و نامه‌نگاری فعالان میراث فرهنگی نوشت که کسانی که برای تخریب خانه‌ها با بولدوزر آمده بودند حتی به فعالان میراث فرهنگی و ماموران یگان ویژه میراث فرهنگی حمله ور شدند و آنها را مضروب کردند. بر اساس این گزارش خانه پورنواب متعلق به دختر فتلی شاه قاجار که نشانه هایی از معماری دوره های مختلف تاریخی را در خود داشت و از فضای 2500 متری آن فقط 500 متر باقی مانده بود، در جریان این تخریب کاملا از بین رفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی 5 نامه جداگانه از جمله به دفتر آیت الله خامنه ای وزیر کشور و نیز دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار توقف آنی تخریب بافت تاریخی شهر شیراز شده بود. با این وصف نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی احمدرضا دستقب در پشتیبانی از این تخریب به خبرگزاری ایرنا گفته است هیچ اثر ثبتی و خانه‌ای که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد تخریب نشده است. او خبررسانی و پیگیری در این زمینه را از سوی رسانه‌ها و افرادی دانسته که اطلاع کافی نداشتند و در نهایت آن را جنجال سیاسی نامیده است.
گزارشی بود از شیرین فامیلی که شنیدید. اگر که شما ساکن شیراز هستید و مایلید که در این باره نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید نظرتتون رو در این باره برای پیامگیر ما بگذارید. ساعت ششم امروز هم اختصاص داره به سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. با چش@radiofarda.com